ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نیروهای داعش کنترل چند شهر کوچک دیگر را در عراق به دست گرفتند. باراک اوباما میگوید نیروهای داعش امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. جان کری در سفری غیر منتظره به قاهره با رهبران مصر دیدار کرد. سلام و شب بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه قربانیان 88 خواهید بود. بر پایه گزارش ها شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش چند شهر کوچک و گذرگاه مرزی دیگر را در استان الانبار عراق هم مرز با سوریه تصرف کردند. بنابر گزارش ها شهرهای راوه و آنه در استان انبار و پاسگاه های مرزی قائم، تربیل و ولید در مرز سوریه و عراق، همچنین شهر رتبه در مرز عراق با اردن به دست شورشیان افتاده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش عراق میگوید از این شهرها به طور تاکتیکی عقب نشینی کرده است. وزارت دفاع عراق نیز از ادامه حملات هوایی به مواضع شبه نظامیان در تکریت و موصل خبر داده است و درگیری ها با نیروهای دولتی در شرق تکریت نیز ادامه یافته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای داعش و شبه نظامیان نزدیک به القاعده امنیت منطقه را تهدید میکنند. آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفت احتمال دست یافتن این شبه نظامیان به سلاح‌ها و منابع بیشتر و رخنه آنها به اردن و وخیم‌تر کردن وضعیت سوریه وجود دارد. اوباما افزود آمریکا نمیتواند به تنهایی به مقابله با این نیروهای افراطی در خاورمیانه برخیزد، بلکه استراتژی آمریکا باید همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را تقویت کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز سفرش به خاورمیانه روز یکشنبه به گونه غیر منتظره به قاهره رفت و با رهبران مصر گفتگو کرد. جان کری پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در کنفرانسی خبری در قاهره گفت که بر اهمیت احترام به حقوق بشر و آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز، نقش حیاتی جامعه مدنی فعال، آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون در گفتگوهایش تأکید کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته است که جان کری درباره تحولات مصر و اوضاع عراق و سوریه با رهبران مصر گفتگو کرده است. همزمان گزارش از واشنگتن به نقل از مقام‌های آمریکا حاکیست که آمریکا 572 میلیون دلار کمک نظامی به مصر داده است. این مبلغ بخشی از 1.5 میلیارد کمک عمدتاً نظامی است که قرار بود آمریکا به مصر بدهد، اما پس از رویدادهای مصر در ماه اکتبر گذشته آنها متوقف شدند. و عزیزان شنونده، کم کم به پایان این 4 دقیقه خبر میرسیم. از فرصت استفاده میکنم و درخواست میکنم که هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگانمون در میان بگذارید. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، با صدای خودتون و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. و نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88، کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مردی 38 ساله با موهای کوتاه، صورتی گرد و ریشی کم پشت از میان شلوغی محل راه می‌گیرد تا خودش را به جمع هیئت عزاداری برساند. محرم است و همه سیاه پوشیدند، اما مهدی چون یک پیراهن راه را به تن کرده توی جمع بیشتر از همه به چشم می‌آید. اینجا یکی از محله‌های جنوب تهران است که سال‌هاست محل سکونت مهدی فرهادی راد و برادران و خواهران دیگرش است. اهالی محل می دانند مهدی دستش همیشه به جیب است و خرج هیئت عزاداری محل را می دهد تا به گفته خودش مردم فاتحه‌ای هم برای پدر و مادرش بخوانند. پدر و مادر مهدی سالهاست که از دنیا رفتند و مهدی با برادرانش بزرگ شده است. او اصلا حال و حوصله پیگیری خبرهای سیاسی را ندارد، اما از خرداد سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، مهدی هم کنجکاو شده و خبرها را رصد می کند. با دوستش در مورد حوادثی که این روزها در خیابانهای تهران رخ می دهد حرف می زند. دستی به پشت یکی از بچه های هیئت می زند و می گوید امروز باید از محل بزنیم بیرون، قرار است معترضان دوباره به خیابان بیایند. پاسخ مثبتی از دوستش نمی شنود، اما خودش محله را برای رسیدن به آزادی ترک می کند. نرسیده به خیابان آزادی صدای شعارهای مردم را می شنود و متوجه می شود که اشتباه نکرده است. امروز نیز معترضان به نتایج انتخابات در میان عزاداران حضور دارند. مهدی خودش را به میان معترضان میرساند. نرسیده به پل کالج، خیابان پر از ماموران ضد شورش است. از خرداد تا عاشورا شمار زیادی از معترضان کشته شدند. به همین دلیل مردم خشمگین هستند و این خشم از شعارهایی که سر میدهند پیداست. نیروهای ضد شورش از شعارهای معترضان عصبانی می شوند. دقایقی بعد باران باتوم است که بر سر معترضان فرود می آید. بخشی از معترضان با نیروهای ضد شورش درگیر شده و بخشی دیگر از آنها که زخمی شدند به سمت کوچه های اطراف فرار می کنند. مهدی اما همچنان در خیابان ایستاده است. موبایلش را با دستهایش بالا گرفته و مشغول فیلم برداری از صحنه درگیری مردم و ماموران ضد شورش است. جوانی دیگر پشت سر مهدی ایستاده، دستهایش را بالا برده و دارد از درگیری های توی خیابان فیلم می گیرد. در قاب دوربین های این جوان هر از چند گاهی مهدی فرهادی ظاهر می شود که با پیراهن راه راهش سراسیمه به این سو و آن سو می دود. هم شعار می دهد، هم فیلم می گیرد و هم گاهی سنگی به سمت مأمورانی که جوانان را زیر باتوم گرفتند پرتاب می کند. مهدی ناگهان نقش زمین می شود و موبایلش نیز از دستش رها شده و به زمین می افتد. فیلم مهدی فرهادی ناتمام می ماند، اما فیلمی از صحنه این سو و آن سو دویدنش در دوربین شهروندی دیگر ثبت شده است و همین فیلم به سرعت در شبکه‌های اینترنتی منتشر می شود. مهدی فرهادی راد با پیراهن راه راه و صورتی خونین در مقابل چشم‌های مردمی که به کمکش شتافتند در حال جان دادن است. ساعت حوالی 4 بعد از ظهر است. شماره موبایل مهدی روی تلفن محمد برادر بزرگترش می افتد. محمد گوشی تلفن را بر می دارد و کسی آن سوی خط به او خبر می دهد که مهدی در خیابان زخمی شده و او را به بیمارستان سینا رساندند. همزمان دوستان و هم محلی های مهدی نیز به محمد برادر او زنگ می زنند و می گویند کسی با موبایل آنها نیز تماس گرفته و خبر داده که مهدی در بیمارستان سینا بستری است. برادر مهدی به همراه دوستان او راهی بیمارستان می شود، اما از طریق راننده یک آمبولانس متوجه می شوند که مهدی تمام کرده است.
نمی‌ذاشتن ببینیش که اون بنده خدا راننده آمبولانسی رفت و سر مهدی عکس گرفت. راننده آمبولانسی هم می ترسید، یه تست اصلا تشویش تو صورتش بود، نکنه یه وقت فردا پس فردا همون عکسی گرفته منتشر کنه یا بلایی سرش بیارم. به سر مهدی شلیک کردم، سر صورتش پر خون بود. الان هم برین تو اینترنت سرچ کنیم بگردین، هست اون فیلم ها عکس ها اینا هست، میبینی چه وضعی بوده.
این فیلم ها موجب میشود تا احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن چند تن از معترضان را در راهپیمایی روز عاشورا تایید کند.
چند نفر هم کشته شدند که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است.
در روز عاشورا به سمت بسیاری دیگر از معترضان نیز شلیک شده است. یکی از آنها فرهاد یگانه است که او از حوادث عاشورا جان سالم به در برده، اما هنوز آثار گلوله را بر بدن خود دارد. فرهاد یگانه راوی روز ششم دی ماه سال 88 است که به سمت او و دیگر معترضان شلیک شد.
خدا از سمت شاهد ولی از یگان ویژه با موتور و پیاده حمله کردند به سمت مردم. بعد درخواستیم از سمت حافظ برگردیم که دیدیم اون سمت هم بسته است. دو مرتبه مجبور شدیم برگردیم به همون زیر پل کالج. اونجا دیگه انگار گاز اشکاور و دود و آتیش و اینا بود که چشم بهش نمی‌دید. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقا فقط به سرها شلیک می‌کرد.
برادر مهدی فرهادی به همراه اهالی خانه‌اش در گوشه‌ای نشستند و چشم به روزنامه ایران دوختند که اخبار مربوط به کشته شدگان این روز را منتشر کرده است. آنها می‌دانند که مهدی دیگر به خانه برنمی‌گردد، اما هنوز نمی‌دانند که جسد را کی و چگونه به آنها تحویل خواهند داد. صدای زنگ تلفن که بلند می‌شود، برادر مهدی سراسیمه از جا بلند می‌شود. سه روز از کشته شدن مهدی فرهادی گذشته و حالا خبر دادند که فقط برادرها و خواهرهای مهدی به بهشت زهرا بروند. ساعت نزدیک نیمه شب است و نهادهای امنیتی مهدی فرهادی را در قطعه 304 بهشت زهرا به خاک سپردند. فضای به خاک سپاری مهدی فرهادی به گفته نزدیکانش کاملا امنیتی بود و همه بستگان نتوانستند مهدی را برای بار آخر ببینند. با یکی از برادران مهدی فرهادی در همان هفته نخستی که او به خاک سپرده شد گفتگوی انجام دادم که او میگوید حتی در بیمارستان هم موفق به دیدار برادرش نشد.
متاسفانه منم میخواستم ببینمشون، دیگه نتونستم.
او تنها به گفتن همین جمله بسنده میکند و سپس میگوید که چاره‌ای جز سکوت برای خانواده ما باقی نمانده است. تلفن این خانه بعد از خاک سپاری نیز بارها به صدا در می آید، اما هر بار خانواده مهدی فرهادی بیشتر دعوت به سکوت می شوند. سکوتی که محرم هر سال در محل سکونت برادران مهدی فرهادی می شکنند. خانواده‌ای که برای برادرشان غذای نذری درست می کنند و از مردم می خواهند برای او فاتحه بخوانند. مهدی فرهادی و سایر کشته شدگان روز عاشورا بارها از سوی تلویزیون و رسانه‌های رسمی کشور به عنوان کسانی لقب گرفتند که علیه دین و مقدسات اسلامی به خیابان رفته بودند، اما به گفته نزدیکان مهدی فرهادی اهالی محل این خانواده را از نزدیک می‌شناسند و می‌دانند که مهدی فرهادی برای چه در ششم دی ماه سال 88 به سمت آزادی رفت و دیگر به خانه برنگشت.